میپیچید برای کل اراضی جنگلی کشور که بگیم این مدل برای تمام مناطق میتونه پاسخگو باشه.
بله آقای دکتر، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، شما نفسی تازه کنید، ما بیشتر در این ارتباط با شما صحبت بکنیم. حتی بد نیست که در مورد حالا جنگل‌های شمال کشور هم باز اگر که مزایایی رو بخواید مطرح بفرمایید و نوع پیاده سازی طرح جنگلداری اجتماعی اونجا، ما ببینیم که واقعا اونجا باز این نگاه معطوف به چه مسائل و چه زوایایی هست. ولی خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که گفتگوی بنده رو دارید می‌شنوید در برنامه چشم‌انداز با آقای دکتر نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور. و ما به بهانه مطرح شدن جنگلداری اجتماعی به عنوان یک شیوهی برای مشارکت مردم و حفاظت از جنگل‌ها بیشتر خواهیم گفت در این باره در ادامه برنامه.
برنامه‌های اجرایی دولت در راستای تحقق اهداف اسناد سلامت.
پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد.
آینده نگری.
اهدافی که ما توی سند چشم‌انداز 4204 داریم به وضوح تمام خطهای هر وزارتخونه در اون مشخص شده. دوستان، بزرگواران، مسئولین مثل خود من باید اینها رو
برنامه ریزی.
از طرف دستگاه دولت باید مکانیزم‌های مبتنی بر جامعه باشه. نظام بیمه ما هنوز مبتنی بر جامعه سازوکار.
سیاست گذاری.
یک زمینه بسیار خوب فراهم شده که ما بازاری رو با چند برابر حجم بازار خودمون بتونیم تحت تاثیر
بررسی قوانین و سیاست‌های کلان سلامت.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
چشمانداز، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ادامه گفتگو رو پی می‌گیریم با آقای دکتر شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای دکتر، داشتیم می‌فرمودید در مورد جنگل‌های خارج شمال و منطقه زاگرس فرمودید که ویژگی‌هایی که داره چگونه است و خب ما منطقه جنگلی مختلف اون با توجه به ویژگی‌های خود منطقه و همینطور شرایطی که از نظر اقتصادی جوامع محلی باش مواجه هستن، عوایدی که داره جنگل براشون، میتونیم ما شیوه های مختلفی رو در مورد طرح جنگلداری در نظر بگیم، جنگلداری اجتماعی. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببین، ما اول باید ببینیم که مردم از جنگل چه بهره برداری و چه خدماتی رو میگیرن. در واقع این خدمات ممکنه در هر منطقه متفاوت باشه، همونطوری که من عرض کردم در مناطق زاگرس ممکنه متفاوت از مناطق جنگل‌های هیرکانی باشه. و در جاهایی که ارتباط مردم با جنگل کمتر هست شاید این مدل خوبی نباشه.
بله.
ولی در جاهایی که ارتباط مردم با جنگل بیشتر هست، زیادتر هست و معیشت مردم گره خورده با جنگل، این مدل شاید یکی از بهترین مدل‌ها باشه که امروز در دنیا داره در واقع اجرا میشه. و پس از سالها مدیریتی که حالا در کشورهای مختلفی که تجربه کردن، به این نتیجه رسیدن که این مدل در چنین شرایطی شاید بهترین مدل باشه. حالا ما در شمال کشور در بعضی جاها جنگل‌هایی داریم که از نظر اقتصادی خیلی مطرح هست، مثل راشستان‌های ما. ممکنه در درون راشستان‌ها اونجا ما چنین طرحی رو پیاده نکنیم، به صورت اقتصادی ببینیم، اما در قسمت‌های پایین بند این جنگل، جایی که جوامع محلی هست، روستاها متمرکز هستن، و یا در واقع اون ارتفاعات بالا که روستاهای ییلاقی مستقر هستن، در چنین جاهایی با توجه به نوع بهره برداری و نوع خدمات رسانی که از طرف جنگل برای مردم هست، میشه این خدمات رسانی رو طوری برنامه‌ریزی کرد که منافع مردم رو در آنجا دید. هرچند خب طبیعتاً گاهن لازم هستش که ما در واقع تأمین اعتبار بشه و منافع مردم به صورت نقدی گاه هم ممکنه بر راهکارهای تشویقی در نظر بگیریم که تامین بشه. حالا ما در شمال کشور مردم استفادهش متفاوت هست، در غرب، در جاهای دیگه متفاوت هست. بر همون اساس ما اون خدمات رسانی رو در واقع برنامه‌ریزی میکنیم، نظارت میکنیم، گزارش تهیه خواهیم کرد و در مقابل این خدمات رسانی جنگل به مردم، مردم هم اون فعالیت و اون برنامه‌هایی که ما در طرح جنگل داریم در جهت احیا و حفظ و احیای جنگل پیش بینی می‌کنیم و برنامه‌ریزی می‌کنیم توسط خود مردم شکل می‌گیره. و اگر این اتفاق بیفته، عملاً منافع مردم تأمین خواهد شد و مردم خود به خود تمام برنامه ها رو اجرا خواهند کرد به خوبی و اون وقت دیگه ما نگران به عنوان مثال قاچاق چوب یا نگران تجاوز به جنگل نخواهیم بود. هرچند با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی که فعلا در مناطق روستایی ما در مناطق مختلف کشوران این کار ساده ای نیست، طبیعتاً کار بسیار سختی هست و ممکن است در اوایل با مشکلات روبرو بشیم، اما تجربیات دنیا نشون میده که شدنی هست و در کشور ما هم در بعضی مناطق که به صورت پایلوت اجرا شده در سال آخر در مناطق کوچک جواب خوبی حاصل شد. در خدمت هستم.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا چقدر این طرح جدیه پیاده سازیش و بفرمایید که اصلا تدوین شده خود طرح یا نه؟
من خدمت عرض کنم که با توجه به اون شرایط اقتصادی اجتماعی که ما در مناطق مختلف روستانشون داریم، این طرح اگر قرار هست اجرا بشه بسیار با احتیاط باید عمل بشه، با یک برنامه‌ریزی درست که با حداقل اشتباه همراه باشه. حضرتم لذا این طرح رو ما مطرح کردیم، به عنوان یک ایده مطرح شد، به صورت پایلوت قرار هست در چند منطقه، حالا تا 4 منطقه به خصوص در جنگل های زاگرس اجرا بشه و بعد ببینیم نتایجش به چه شکلی خواهد بود. هیچ برنامه قصد بر این نیست که برای تمام جنگل های ما چنین طرحی رو ما در حال حاضر پیاده کنیم و بعد ممکنه دچار مشکلات بشیم. لذا در حال حاضر مطالعه برای این طرح در چند منطقه داره انجام میشه، انشالله تدوین بشه و به صورت پایلوت اجرا بشه و مزایا و معایب این طرح بررسی بشه که انشالله بتونیم این طرح در سطح گسترده تری در مناطق جنگلی کشور برای مدیریت جنگل اینو انشالله اجرا کنیم.
فعلا که هنوز مناطقی که بعد پایلوت بشه انتخاب نشده، درسته؟ چون بعد طرح تدوینم بشه.
انتخاب شدن و الان قراردادهای بسته شده و در مرحله تدوین این طرح هستیم در حال حاضر.
بله، میتونیم بگیم که این قراردادها تو چه زمینه‌هایی هست؟
اینکه در چه زمینه‌هایی هست که در واقع قراردادی بسته شده فقط برای تدوین این طرح در حال حاضر.
بله.
ما هنوز به مرحله اجرای این طرح نرسیدیم.
تصورم این بود که پروژه‌های خاصی هستش که بشه از این پروژه‌ها اصلا عیناً الان نام برد.
ما الان در حال حاضر در مناطقی مثل کردستان در حال تدوین هستیم، اونم نه برای تمام جنگل های کردستان، برای یک منطقه خاصی. برای ایلام این طرح رو در نظر گرفتیم به صورت پایلوت، برای استان فارس در نظر گرفتیم طرح به صورت پایلوت. در مرحله نگارش طرح و برنامه ریزی برای این طرح هستیم. بین روال به این شکل هستش که ابتدا اون مطالعات پایه باید صورت بگیره در هر منطقه، دیتاها جمع‌آوری بشه، بر اساس اون دیتاها برنامه مشخصی تدوین بشه و پس از تصویب اون برنامه در سازمان منابع طبیعی دستور اجرا خورده میشه که انشالله شاید یک سالی طول بکشه برای فقط تدوین این طرح.
بله، خب به حال امیدواریم که واقعا اگر که این برنامه ریزی ثمر بخش بوده، الگوهای مناسبی هست تو کشور ما هم اجرایی بشه، حالا حتما مناطقی که انتخاب شده به عنوان پایلوت نتایجش منتشر میشه و حالا بر اساس اون نتایج حتما تعمیم پیدا میکنه. اما در نهایت به نظر میرسه که با فرهنگ سازی هایی که شده نسبت به سالهای قبل، مثلا موارد آتش سوزی تعدادش کمتر شده، درسته؟
خواهش میکنم. ببین واقعیت اینه که برای اینکه یک چنین طرحی در یک عرصه اجرا بشه نیاز به همکاری اولا تمام دستگاه ها هست، یعنی سازمان منابع طبیعی به عنوان یک بخش متفردی و مجری که نظارت میکنه، اما نیاز به فعالیت تمام بخش ها، تمام ارگان ها و سازمان ها هست که این مسئله رو ما در این طرح دیدیم. در بحث فرهنگ که اشاره فرمودیم، خدمت عرض کنم که حالا شرایطی باعث شده که از ارتقای فرهنگ منابع طبیعی در کشور ما شاهد رشد خوبی هستیم و رشد امیدوار کننده ای رو ما ببینیم. به عنوان مثال شاید 10 سال قبل مردم اگر آتیشی روشن می شد و نسبت به خاموش کردن اون آتیش خیلی شاید حالا فرهنگاری می شد، اما امروز حقیقت میدانی نشون میده که این مسئله خیلی کمتر داریم، خیلی کمتر داریم. من نمونه هایی که حالا خودم شاهدش بودم، ما گروه هایی که در جاهای مختلف حالا برنامه‌ریزی کرده بودیم که در خاموش کردن آتش در روزهایی که شلوغ بودن حرکت میکردن و مسیرهای مختلفی رو دسته‌بندی کرده بودیم، گروه هایی رو که آمار میدادن به ما، شاید در 12 سال قبل من یادم هستش که مسیرهایی که اینها میرفتن، این گروهایی که برنامه‌ریزی کرده بودیم، معمولا در ماه ما بیش از 10-15 حالا آماری داریم 20 مورد آتیش رو خاموش میکردن، یعنی مردم آتیش روشن میکردن و خاموش نمی کردن و این گروه ها خاموش می کردن. اما همون گروه ها الان که وارد عرصه هستن به ندرت اتفاق می افته که آتیش رو مردم روشن کرده باشن و در سهلنگاری خاموش نکرده باشن و این گروه ها خاموش نه. خب این نشون میده که از نظر فرهنگی ما رشد خوبی داشتیم و این جای امیدواری هست که امروز برای مردم محلی، برای کلن حالا مردم، چه مردم محلی چه مردم محلی، منظور مردمی که در مناطق روستایی زندگی میکنن و چه برای مردمی که در مناطق شهری هستن، بحث محیط زیست، بحث درخت، بحث جنگل یک اهمیت خاصی داره. یعنی مردم به ارزش جنگل، به ارزش پوشش گیاهی، به طور کلی به ارزش محیط زیست امروز خیلی بهتر پی بردن و این مسئله خیلی جای امیدواری هست. ولی با همه این مسائل که ما شاهد این رشد فرهنگی خوبی هستیم که جای امیدواری هست، اما به دلیل مسائل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در عرصه‌های جنگلی ما داریم، اجرای این طرح به سادگی نخواهد بود.
بله.
یک برنامه‌ریزی دقیق لازم داره که انشالله ما بتونیم شاهد مشارکت منطقی مردم باشیم. مشارکت منطقی مردم میگم یعنی اینکه منافع مردم انشالله با حفظ و احیا و توسعه جنگل تامین بشه و این منافع انشالله به صورت پایدار باید برنامه‌ریزی باشه که در انگیزه‌ای که در مردم ایجاد میشه، مردم خود به خود در حفظ جنگل تلاش بکنن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شعبانیان، فرصتی بود در خدمت شما در مورد حفاظت از جنگل ها صحبت بکنیم، شیوه های جدیدتر، الگوهای مناسب مثل همین جنگلداری اجتماعی که برای تحقق همه برنامه‌ریزی ها در کشور مشارکت مردم گام اول خواهد بود. خیلی سپاسگزارم که امکان این گفتگو رو فراهم کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. به امید ایرانی سرسبز.
خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
با همینجوری که من آدرس ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات ارسال میکنه.
لطفاً راهو باز کن. راهنده فشور لطفاً راهو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی انداختن پشت این آمبولانسی؟ من بیندار پشتش سری ترافیک رو رد کنین دیگه.
آمبولانس هم علکی آجرشو زده گوله داره میره. آمبولانس اگه یه دونه مریض توش باشه.
هی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتن، شما اصلا نگران نباشید.
لطفا رو باز کنید.
ترافیک هم بود اون نیست، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوان این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود. بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
در میان آرزوها چون کبیری در سراب، چشمه خشکیده از امواج آب، من سرودی در گلو بگرفته از قلب، تار رنجم رو بابا. من چو فانوسی به تاقه بی کسی مغا گرفتم، شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم، بوی تنهایم که در تنهایی تو، بوی تنهایم که در تنهایی تو، رفتم از یاد یار ایستادی، مرغ بندر جان من خوش شرط من ده، وای بر من، وای بر من، وای بر دل. فانوسی به تاقه بی کسی مبا گرفتم، شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم، بوی تنهایم که در تنهایی خود، بوی تنهایم که در تنهایی تو، رفتم از یاد یاران دیستانی، مرغ غم در جان من خوش کرد من، وای بر من، وای بر
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت. کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت @ کلینیک چاقی نقطه 102، آدرس ما در فضای مجازیه. هر پنجشنبه ساعت 19:10 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 30 میلیون ایرانی چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید.
کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر مریم گنجعلی خانی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر گنجعلی خانی سلام، خوش اومدین.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر سمیه معتضدیان، متخصص روانپزشکی. خانم دکتر معتضدیان سلام، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و ما مهمان حضوری برنامه کلینیک چاقی، سرکار خانم فرشته ایرانپور.
فرشته ایرانپور، قدم 160، وزنم 79. من کانسر سینه. من خوب تخلیه کردم، سینه سمت چپ تخلیه شده، بعد از اون جراحی نداشتم. 12 تا 13 ساله. 5 سال اولو دارو هورمونی استفاده کردم، تحت نظر پزشک هستم. الان که نه داروی خاصی مصرف نمی کنم. سالها پیش این یه رژیم غذایی گرفتم که ادامه ندادم، ولی خودم مواظب خوردنم هستم، بیشتر پیاده روی، روزانه نیست، ولی خب مثلا هفته ای دو بار ممکنه مثلا برم استخرم، بعضی وقتا میرم تو آب را میرم. من قبل از اینکه به مبتلا بشم وزنم خیلی پایین تر بود، ولی فکر میکنم یه اشتهای کاذب پیدا کرده بودم. وزنم رسید به 82، ولی من خیلی مواظب خوردنم هستم، ولی خب وزنم همونجوری بالاست. وضعیت خوابم عالی نیست، به خاطر اینکه من قرص میخورم، بعد ممکنه مثلا 3-4 ساعت خواب مفید داشته باشم، بعدش دیگه مثلا بیدارم از نصف شب، مثلا نزدیکای اذان دیگه بیدارم، دیگه تا ساعت اینا خواب مفید ندارم زیاد. قرص خواب میخورم، کلوناسپام. من فکر میکنم حدود 10 سالی هست. ریزخاری که اصلا ندارم، ولی خب استرس چرا؟ شاید مثلا اشتها داشته باشم یا به سمت سوی چیز برم، ولی خیلی مراقبت میکنم. 3 تا فرزند دارم. 2 تا فرزندام که پسر هستن ازدواج کردن و یه دختر دارم که پیش خودم هستن. این اضافه وزن باعث شده که من کمردرد بگیرم، پادرد بگیرم. الان یه مشکل برام ایجاد کرده دیگه. اینه که سعی کردم از طریق همین رادیو سلامت که پیام دادم، 15 کیلو من اضافه وزن دارم. که گفته در طی 8 ماه الی 1 سال باید من این وزنم رو کم کنم.
بله خانم ایرانپور عزیز، که شنونده ها که همیشگی رادیو سلامت هستن، خانم ایرانپور سلام عرض میکنم، خوش اومدین. خیلی خوشحالم شما رو از نزدیک میبینم، چون همیشه تو پیامک ها خودتون را معرفی میکنید. برای انشالله که روز به روز شرایط جسمیتون هم بهتر بشه. فکر میکنم تو پویش ترازو بهتون گفتیم که چقدر اضافه وزن.
بله بله
بسیار خوب. بله. ببینید آقای دکتر نوروزی نظرشون چه هست؟ بله. همینقدر اضافه وزنه خانم ایرانپور؟
سلام خانم ایرانپور.
سلام آقای نوروزی،
خوب هستین شما؟
ممنون، مرسی.
بفرمایید که گفتین که 79 کیلو وزنتون، اما تا 82 هم بودید شما؟
بله.
در دورانی که درمان میکردید برای؟
بله بله، 82 شدم.
بسیار. الانم دارو فقط کلوناسپام رو قبل از برای خواب مصرف میکنید؟
البته قرص چربی هم میمقدار، چربیم بالا بود. بله. رفتم دکتر، گفتن که بهتره که بخوری. قرص چربی میخورم، بعد اومگا 3 میخورم.
بله.
دیگه قرص به اصطلاح واسه قلبم نوشته بودن یه مدت میخوردم، آسپرین میخوردم.
بسیار.
ولی داروی خاصی دیگه نمیخورم.
آزمایشاتون خوب بود؟ آنزیمای کبدی، آنزیمای تست کلیوی؟
بله بله، چون من وقتی کرونا گرفتم یه مقدار آنزیمای کبدم رفت بالا، بعد کبدم گرید 1 شد.
بله.
ولی خب دارو خوردم، بعد دیگه آزمایش دادم، دیگه گفتن که نه مشکلی نداری.
نداری.
فعلا یه مقدار درصد چربیم رو مرزه.
بله. وزن مناسب برای سرکارالی یه چیزی بین 60 تا 63 کیلو خواهد بود. البته تا 65 هم برای من قابل قبول، اما دیگه بخواییم یه وزن خیلی خوبی رو ما داشته باشیم، وزن بین 60 تا 63 کیلو برای شما وزن مناسبیه. به هر حال با توجه به شرایط شما، یعنی با توجه به سابقه مشکل سرطان سینه که داشتید و درمان شده، و همچنین با توجه به اینکه به هر حال الان مشکلات کمردرد و این مسائل هم هستش، باید حتما وزنتون بیاد پایین. یعنی الان بحث کاهش وزن شما یکی از بحثایی هستش که برای حالت درمانی داره و بعد حتما این کار شما باید انجام بدید. البته نمیگم کاهش وزنتون هم یه کاهش وزن مثلا همین از الان شروع کنیم، مثلا 16 کیلو ما کم بکنیم، باید به صورت مرحله‌ای باشه. معمولا برای فردی مثل شما من مرحله اول یه کاهش